أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در شب‌های گذشته در محضر شما عرضه کردیم که این زیارت معرفی انسان کامله. به یه تعبیر دیگه این زیارت معرفی پایان سیر انسانه. یعنی اگر انسان در مسیر خودش در آنچه که در وجودش به صورت بالقوه نهفته شده سیر کنه، تمام قواش به فعلیت برسه، این توصیفاتی که در این زیارت شریف بیان شده، این توصیفات یکی یکی خواهد یافت. پس از یه طرف معرفی انسان کامله، از یه طرف معرفی غایت سیر انسانه. ما در فراز اول 19 صفت، در فراز دوم هم 8 صفت، در این فراز که فراز سوم 7 صفت دیگه از صفات انسان کامل رو خدمت شما عرضه میکنم. امام هادی میفرمایند که السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله و رحمت الله و برکات. اولین فراز از فرازهای هفتگانه السلام علی محال معرفت الله. محال جمع محل، از ریشه حل به معنی گشودن گره. اون وقت چون مسافر وقتی که پیاده میشه بار و بونه خودشو باز میکنه، حل به معنای نزول هم به کار میره، محل نزول. به همین دلیل میگه محل یا محله. در فارسی هم این لغت رو به کار میبره. اینجا حضرت این بزرگواران رو محل معرفت خدا توصیف میکنه. یعنی شما کسانی هستید که معرفت خدا در جان شما حلول کرده. حالا اینجا احتیاج به توضیح دو تا مطلب هست. من تقاضا میکنم به این فراز خیلی دقت بفرمایید. یکی معرفت الله، که اصلا معرفت الله یعنی چی؟ و اینکه آیا این معرفت قابل دستیابی هست یا نیست؟ در مورد اینکه اون قسمت دومش خیلی مهمه. حالا قسمت اول این در رابطه با معرفت الله، ما چون بیانات متعددی داریم که گاهی ضد و نقیض هم دیگه هم هستن، گرچه البته ضد و نقیض نیستن، ولی شنونده‌ای که از جایگاه کلمات آگاه نباشه شاید احساس کنه اینا نقیض هم دیگه. یه بیان بسیار لطیفی از مرحوم فیض در کتاب شریف کلمات مکنونه هست که اگر شما برای ایشون و تمام علما صلواتی خط بفرمایید. حالا بنده این بیان رو تقدیم میکنم. ایشون میفرماید که اگرچه کروبیان ملأ اعلا در مقام لودنوتو متوقفند. خب یه مقامی هست که وقتی رسول الله داره سیر میکنه، جبرئیل هم با رسول الله داره سیر میکنه، اما به یه جایی که میرسه جبرئیل دیگه اونجا نمیتونه بره جلو. میگه لودنوتو انملتن لحترقتو. این احتراق، احتراق از جنس آتش دنیا نیست. یعنی تا اینجا جایگاه جبرئیله، اگر از اینجا بخواد بره اون طرف تر دیگه جبرئیلی در کار نیست. ایشون میفهمد یه گروه اینگونن، میگن اونجا جای پرواز ما نیست. و مقربان حضرت اولیا به قصور ما عرفنا کم معترفن. از اون طرف هم اهل بیت عصمت و طهارت که شاهباز پرواز در این مسیر هستن، میگن ما عرفنا که حق معرفتک، اون گونه که حق معرفت توست ما تو را نشناختیم. و از اون طرف هم قرآن و کریمه لا تدرکه الابصار، بصرها او رو در نمیابند، همه بینندگان را شامل است. و نص ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، خداوند همون گونه که از بصرها پنهانه، از عقولم پنهانه. این یه طرف جاده است، اما از طرف دیگه گروهی قدم به جاده زدن و اونجا گفتن لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، اگر تمام پرده ها کنار بره یقین ما اضافه نمیشه. اون چگونه است؟ چه معرفتیه؟ یعنی اینجا پردهی در کار نیست. بعد ایشون چند تا تعبیر زیبا میکنه، اینا البته شرح و توضیح لازم داره، من به قدر حاجت میگم. میفرماید ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هران که خدمت جام جهان نما بکنند. عنقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. از این تعبیر و خصوصا تعبیر به عنقا معلوم میشه که اون مقامی که برای احدی قابل دستیابی نیست مقام ذات. اینجا هم اونجاست که گفتن حارت الانبیا و الاولیا فیه، همه انبیا و اولیا اونجا متحیرن. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. در این ورطه کشتی فرو شد هزار، که پیدا نشد تخته ای بر کنار. بعد ایشون این تعبیری رو که من عرض کردم تایید میکنه، میفرماید بلی به کنه حقیقت راهی نیست، اون کنه حقیقتی که مقام ذات، چرا که او محیط است به همه چیز، پس محاط به چیزی نتواند شد. اون یه اقیانوس لایتناهاست که نه کف داره نه سطح داره نه ساحل داره. خب معرفت در جای اتفاق میفته که عارف به معروف احاطه پیدا کنه، به اقیانوس لایتناها چگونه میشه احاطه پیدا کنه؟ فاذن لا یحیطون به علمن، احدی به اون مقام نمیتونه احاطه پیدا کنه. این مربوط به ذات. اما یه پله پایینتر تجلی در مظاهر اسماء و صفاته، اما به اعتبار تجلی در مظاهر اسماء و صفات در هر موجودی روی داره. عالم خدای ظاهره، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. امام حسین به خداوند عرضه می دارد امرتنی به رجوع الال آثار، تو به من دستور دادی که من به آثار رجوع کنم. و در هر مرآتی جلوه ای می نماید، عالم مرآت خداست. در یه مرآت جلوه می کنه میشه آب، در یه مرآت جلوه می کنه میشه آسمان و کوه و زمین و دریا. فعینما تولو فسمه وجه الله، به هر کجا که رو کنید اونجا وجه اللهه. در هر که بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نانموده رخ تو چه بسیار بوده ای. و می فرماید ولو انکم ادلیتم به حبل الال ارض، این یه تمثیل خیلی زیباست، اگر با یه تنابی به عمق زمین فرو بریم، لحبت علالله، اونجا به خدا وارد شدی. و این تجلی همه را هست، لیکن خواص میدانند که چه میبینند. همه میبینند آسمان و زمین و کوه و دریا رو، منتها همه آسمان میبینند زمین میبینند. اما در قیامت که پرده ها کنار میره، قرآن کریم وقتی تعبیرات بسیار دقیقی داره در مورد قیامت، میفرماید و سیرت الجبال و کانت سرابا، کوه ها سراب بود. امام حسین میفرماید که تعرفت الی فی کل شی، در هر چیزی تو خودت رو به من معرفی کردی. فرعی تو که ظاهرن فی کل شی، در هر چه نظر کردم تو را دیدم. فانت ظاهر لکل شی، اما عوام نمیدانند که چه میبینند. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، الا انه بكل شیء محیط. گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. این در مورد معرفت. پس معرفت قابل دستیابیه، و اما معرفت به چی؟ این خیلی مهمه. معرفت به الله یعنی معرفت به چی؟ شما به جانتون مراجعه کنی، ببینین تو جانتون دنبال چی میگردی. همه ما تو جانمون دنبال دارایی میگردیم، غیر از اینه. و همه از نداری گریزانیم، غیر از اینه. شما یه نفر رو پیدا بکنید دنبال نداری بگرده، اگه هم یه مصداق بگین تحلیلش کنین بازم داره دنبال دارایی میگرده. مثلا میگین که یه بچه‌ای داره از شر این بچه زندگیش خلاصه از بین رفته، میگه کاش این بچه رو نداشتیم. این دنبال نداریه؟ نه، این هم دنبال داراییه، چون دچار عدم آسایش شده، میخواد دچار آسایشش برگرده، پس آسایش رو میخواد. در تحلیل تمام ما به دنبال دارایی میگردیم، از نداری گریزانیم، تحقیقا یک دارایی بیشتر در عالم نیست، اون خداست. پس همگان به دنبال خدا میگردن. امام حسین میفرماید مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو از دست داده چی پیدا کرده، و مازا فقد من وجدک، و کسی که تو رو داره چی کم داره. خدا دارم چه کم دارم، چه غم دارم. منتها پرده افتاده، انسان اینا رو متوجه نمیشه، تصور میکنه که مثلا دارایی اموال، دارایی مقام، دارایی علم، دارایی مثلا حال معنویه، اینا هر کدوم خودش حجاب هاست دیگه. اما دارایی حقیقی حق تعالی است. معرفت به الله یعنی معرفت به دارایی. در لغت عرب حق در مقابل باطل است. در لغت عرب حق یعنی آنچه که هست، باطل یعنی آنچه که نیست. قرآن کریم میفرماید هو الحق، الف و لام بر سر خبر مفید است، یعنی یه حق بیشتر در عالم نیست، یه هستی بیشتر نیست، اون خداست. پس این بزرگواران محال معرفت خدا. اگر کسی میخواد خدای تعالی رو بشناسه باید در چهره اونا نگاه کنه. رسول خدا فرمود یا علی انت اخی و وارثی و وصیی و خلیفتی فی اهلی و امتی فی حیاتی و بعد مماتی، محبک محبی مبغضک مبغضی. ای علی، تو جانشین من، برادر من، وارث من، وصی من، در اهلم، در امتم، در زمان زندگی من، در زمان وفات من، کسی که تو را دوست بداره من را دوست داشته. اینا داستان رفاقت و دوستی و اینا نیست، یه مثلا یه رفاقتی بوده من را. اینا اصلا رفاقت و به معنایی که ما سرمون میشه اینا با این چیزا کاری ندارن، اینا فقط با حقیقت کار دارن. حالا جلوتر عرض میکنیم که وقتی جناب نوح به خداوند میگه ان ابنی من اهلی، خداوندش میگه انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، اهل تو به ارتباط خونی نیست، تو یک جاده و مسیری، هر کس در مسیر تو باشه اهل تو و الا فلا. بعد فرمود که یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، پدر این امت من و تو هست. یا علی انا و انت و الائمه من ولدک سادتون فی الدنیا و ملوکون فی الاخره. بعد اون قسمتی که حاجت ماست اینجاست، من عرفنا فقط عرف الله، چون خدا قابل رؤیت و قابل شناسایی نیست، فقط جلوات اونو میشنا، کامل ترین جلوه خدا اونو هستن. و من انکرنا فقط انکر الله. اون وقت این است که امیرالمومنین فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله، معرفت من به نورانیت، نه معرفت به نام علی، تاریخ تولد و اینکه زندگی تاریخی چگونه بوده. در صفت دوم میفرماید و مساکن برکت الله، شما مساکن برکت خدایید. مسکن از ریشه سکن به معنی سکنا و قرار و آرامش و حفظ از اضطراب و حرکت. اون وقت چون انسان در خونه خودش قرار پیدا میکنه به خانه میگن مسکن. کلمه برکت بر دوام و بقا و عدم زوال دلالت میکنه و غالبا در لغت عرب در امور معنوی استعمال میشه، گرچه ما یه باب وسیعی در لغت عرب داریم در استعمال لغات به جای همدیگه، ولی نوعا این لغت برای دوام و برکت امور معنوی، گرچه در امور مادی هم استفاده میشه. اما امام سجاد میفرمایند که در دعای خودشون در عبارت که رسول خدا رو توصیف میکنن فرمایند اللهم فصل علی محمد امین که علی وحیک و نجیب که من خلقک و صفی که من عبادک، امام رحمه و قائد الخیر و مفتاح البرکه. رسول خدا مفتاح برکت. مرحوم سید علی خان در توضیح این لغت مفتاح برکت میفهمد مفتاح ما یفتح و به المقلاق، مفتاح همون کلید در زبان فارسی، آنچه که درهای بسته رو با اون باز میکنن نامش مفتاحه. و حالا توضیحات دیگه هم داره و میفهمد والبرکتو انما رشد زیادت و سعادت از این لغت استعمال میشه. بعد ایشون میگه فیه استعارتون بدیعیتون جدن، یه استعاره بسیار زیباست در این تعبیری که از رسول خدا به کلید برکت تعبیر میکنه. میفرماید چون که کفر و زلال دو مانع از نماع اعماله، اعمال با کفر و زلال رشد نمیکنه، و چون این دو مانع سعادت حقیقی انسانن، رسول خدا رو این امور رو به مقلاق تشبیه کرده و رسول خدا رو به کلیدی که این مقلاق رو باز میکنه. در صفت سوم میفرماید و معادن حکمت الله، شما معدن حکمت الهی هستید. خب اینجا دو تا لغت به کار رفته، یکی معدن یکی حکمت. ما یه آموزشی از المیزان داریم و اون این که معانی لغات رو باید از قرآن کریم جستجو کرد. مرحوم علامه میفرماید این یه باب وسیعی است در روایات. در آیات قرآن کریم میفرماید لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت عطا کردیم. کلماتی در بیانات لقمان هست که استادان فن که اهل بیت عصمت و طهارتن از این کلمات اظهار تعجب کردن. در جای دیگه میفرماید و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه، خداوند به جناب داوود حکمت عطا کرد. و باز نسبت به همین بزرگوار میفرماید و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب، در مورد جناب ابراهیم و آل ابراهیم میفرماید فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه. بعد از اون در جای دیگه میفرماید یؤت الحکمت من یشا، خدا به هر کسی که بخواد حکمت عطا میکنه. خب این حکمت که منشأ بارش خیراته، در این عبارت زیبا معادن حکمت اهل بیت عصمت و طهارت نامیده شدن. معدن یعنی محل جوشش، منبع تمام نشدنی. رسول خدا فرمود معاشر الناس انا مدینة الحکمه، شهر حکمت منم، و علی ابن ابی طالب بابها، و در این شهر علی ابن ابی طالب، ولن تؤت المدینة الا من قبل الباب، هر کس وارد شهر حکمت میخواد بشه باید از این در وارد بشه. یه نمونه کوچکش نهج البلاغه است. نهج البلاغه نمونه کوچکی از کلمات امیرالمومنینه. نهج البلاغه حتی در کلمات سایر اهل بیت اسناد و طهارت بی‌نظیره. اونا حالا یا نخواستن به هر دلیل که این گونه حرف بزنن، البته گاهی بین کلماتشون عبارات اونطوری دیده میشه، مثل خطبه حضرت زهرا که شبیه نهج البلاغه است. ولی امیرالمومنین به قول آقا همه چیز ایشون عجیبه، یکی از اعجب اعاجیبش همین نهج البلاغه است. تعابیری داره که صاحبان فن در این تعابیر متحیرن. اوج ادبیات عرب معلقات سب بوده، در زمانی که در کل شبه جزیره عربستان 15 نفر بیشتر کتابت بلد نبودن و خط در نهایت ابتداییت بوده، حتی نقطه نداشته، اینا به دلیل شدت علاقه شون به این هفت قصیده اینا رو نوشته بودن، به پرده کعبه آویزون کرده بودن. ابن حبل حدید که استاد فن، در یکی از عبارتهای نهج البلاغه میگه اگر این کلام امیرالمومنین رو با اون معلقات سب مقایسه کنی، اون معلقات سب خاک این تلاست. در صفت چهارم میفرماید و حفظت سر الله، شما حافظان سر الهی هستی. امیر مومنان میفرماید که اندمجت علا مکنون علم، یه علم پنهانی در سینه من است که لو بحت و بهیل از تربتم اضطراب العرشیت فی التویل بهی. این چاهای خیلی عمیق وقتی که دلو مینداختن توی چاه، این تناب به شدت به دلیل عمق چاه لرز به لرزیدن میافتاده. حضرت میفهمد اگر من این علمو برای شما فاش کنم، شما مثل این تنابی که در چاه عمیق آویزان شده و مضطرب و در حال لرزش خواهید لرزید. و روایات فراوانی داریم بر این که سینه اهل بیت عصمت و طهارت منبع اسراری بوده که به احدی، حتی نبی مرسل و ملک مقرب و حتی بنده که خدا قلبش رو امتحان کرده، داده نشد. گفتن پس اینا نزد کیه؟ گفتن نزد خود ما. پس چه کسی این بار رو حمل میکنه؟ چون ما روایاتی داریم که ما اسراری داریم که فقط نبی مرسل و ملک مقرب و عبدی که خدا امتحانش کرده باشه تحمل این اسرار رو میکنه. بعد روایات دیگه داریم که ما اسراری داریم که حتی این سه گروه هم تحمل نمیکنن. سوال کردم بعد چه کسی تحمل میکنه؟ گفتن نحن و نحتمل. این در سینه خود ماست. لذا حضرت به سینه خودشون اشاره کردن، فرمودن انها هنا لعلما جما، علم نهفته متراکمی در سینه من هست که ای کاش حاملانی رو پیدا میکردم و این علم رو به اونها انتقال میدادم. میفرماید که ان الله تبارک و تعالی، حالا یه تعبیری داریم که شخصی سوالاتی رو از امیرالمومنین پرسید، حضرت تناقضاتی در قرآن پیدا کرده بود به خیال خودش. حضرت بعد از اینکه پاسخ اون موارد داد فرمود که انه تبارک و تعالی یدبر الامور کیف یشا و لیس کل العلم یستطیع صاحب العلم ان یفسره لکل الناس، نمیشود همه علومو برای هر کسی گفت. لان منهم القوی و الضعیف، هر کسی یه قوه‌ای داره. معلومه که اینجا علوم فراوانی است که نمیتوانه حضرت به این شخص منتقل بده. در صفت پنجم میفرماید و حملت کتاب الله. حالا اینجا ما یه عرضی داریم از فرمایشات علامه طباطبایی. ما چون در لغت متاسفانه خودمون گیریم، خیلی از لغات رو به همون معانی ظاهریش میگیریم و به عمق معنا دست پیدا نمی کنیم. این یکی از هنرهاییه که در المیزان مرحوم علامه به کار بسته و چون از اصول تفسیری ایشونه در همون مقدمه المیزان هم به این قاعده اشاره کرده. در لغت فارسی ما وقتی میگیم حمل، تصورمون اینه که خب مثلا الان من این کاغذ رو با خودم حمل میکنم. الان حمل کردن این کاغذ توسط من که خیلی هنری نیست. خب یه بارم ممکنه رو دوشم بذارم حمل کنم. حالا اگه مثلا بنده یه بار طلا بذارن رو دوشم بگن حمل کن، دیگه من ارزش که خودم پیدا نمی کنم که. میگن هارون و بهلول توی حمام بودن، هارون به بهلول گفت، با اعجاب خودش رو تماشای کرده بود، ما بالاخره پادشاه روی زمینیم دیگه، گفت بهلول من اگه غلام بودم چند میارزیدم؟ تو ذهنش این بود که حالا مثلا میگه 100,000 دینار، نمیدونم. بهلول گفت 80 دینار. گفت مردک فقط این لونگی که بستم به پام 80 دیناره. گفت منم قیمت همون لونگ تو گفتم، چون خودت دیگه درهم هم نمیارزی. حالا گاهی از اوقات انسان ارزشش به همون عرض شد که باریه که روی دوشش، خودش ارزشی نداره. اما این حملی که در آیات قرآن از اون سخن گفته میشه که مثلا حاملان عرش، الذين يحملون العرش ومن حوله، قرآن از گروهی سخن میگه که عرش رو حمل میکنن. و نه عرش یک تخت جسمانیه و نه حاملان عرش باری رو روی دوششون حمل میکنن. عرش مقامی است که خداوند از اون مقام تمام عالم رو اداره میکنه. اون وقت کسانی هستن که صاحبان این مقامن، اونا حاملان عرشن. این خلاصه فرمایش علامه طباطبایی در ذیل این آیه است. جمله ایشون اینه، میفرماید که یکی به من گفت چرا عربی میخونی؟ گفتم برای اینکه اینا سنده، فکر نکنم ما از خودمون حرف میزنیم. ایشون در ذیل آیه الذین یحملون العرش، آیه 7 سوره مؤمن، میفرماید که بهم لا محاله اشخاصون، این گروهی که آیات ازشون سخن میگه که اینا حاملان عرشن، اشخاصی هم که یقوم و به هم هاذا المقام و رفیع، این مقام قوامش به اونهاست. به این معنا که مثلا اگر قوام ساقی به یه شخصی باشه، یعنی تا اون اراده نکنه تشنگی ها برطرف نمیشه. این معنی قوام. قوام عرش به این گروهه. اون وقت اینجا حضرت میفرماید حملت کتاب الله، شما حاملان کتاب خدایین. یعنی چی؟ یعنی کتاب خدا چه میکنه؟ در کتاب خدا هست که اگر این قرآن به کوه خوانده بشه و کوه جابجا بشه و مرده زنده بشه، سویرت به الجبال او کل نما به الموتا، جای تعجب نیست. حامل قرآن با قرآن مرده زنده میکنه، با قرآن کوه جابجا میکنه. جناب نوح با بسم الله کشتی رو حرکت میداد و متوقف میکرد، بسم الله مجراها و مرساها. فیه تبیان لکل شی، تبیان تمام مطالب در قرآنه، تمام علوم اهل بیت از قرآنه. یه تعبیری علامه دارن در زیر روایت، ایشون اون روایت از قرر روایات میدونه، اون روایتی که بارها بنده عرض کردم در مجلس شریف شما، از امیرالمومنین سوال کردن هل انکم شیئ من الوحی، حالا البته تعابیرهای متعددی داره این روایت، حالا یه تعبیرش اینو که عرض میکنه، آیا چیزی از وحی نزد شماست؟ حضرت فرمودن والذی فلق الحبت و بر النسمت، لا، به خدایی که دانه رو شکاف و خلایق رو خلق کرد، نه، الا ان یؤتی الله عبده فهما من القرآن، مگه خدا از قرآن چیزی به من بفهمونه؟ اون وقت علامه در ذیل این روایت میفرماید که این روایت از قرر روایات، قرر به روایاتیشون میگه که اصول فراوانی ازش استعمال میشه. میگه حداقل چیزی که ازش فهمیده میشه اینه که این عجایب کلمات امیرالمومنین همه از قرآنه، منتها ما قرآن رو میخوانیم نمیفهمیم، اون قرآن رو میخوانه و میفهمیم. قرآن مثل نفت خامه، به من بدن فقط میرزمش تو چراغ، اما اون پالایشگاهشو داره. اگه به ما مثلا یه پل عظیمو نشون بدن بگن این، یه سازه عظیمو نشون بدن بگن این موادش از نفت خامه، خب من جاهل نگاه میکنم این چه ربطی به اون داره، خب مواد از اون گرفتن. حالا روایاتی که این امور رو تایید میکنن میفهمد اللهم انک انزلته علی نبیک مجملا، این دعای امام سجاده، و الهمته علم عجائبهی مکملن، خدایا تو قرآن مجمل نازل کردی به پیامبر و علم عجایبش رو به اون با تکمیل اون عطا کردی، و ورستنا علمه مفسرن، و علم این قرآن رو تفسیر شده به ما آموزش دادی، و فضلتنا علی من جهل علمه و قویتنا علیه. امام باقر فرمود این که قرآن میگه قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، من عنده علم الکتاب ایانا عنا، از این آیه ما رو قصد کرده. امیرالمومنین فرمود اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النبی. امام صادق فرمود والله انی لأعلم کتاب الله من اولهی الى آخرهی کأنه فی کفی. ما تو فارسی یه تعبیری داریم میگیم من این منطقه رو مثل کف دستم میشناسم. حضرت فرمود قرآن رو از اول تا آخر میشناسم، گویا در کف دست من است. باز فرمود که الذی عنده علم الکتاب هو امیر المؤمنین. بعد گفتن اون که تخت بلقیس حاضر کرد چی؟ حضرت فرمود که اون که تخت بلقیس حاضر کرد ما کان علم الذی عنده علم من الکتاب عند الذی عنده علم الکتاب، دو تا تعبیره. اون میگه علم من الکتاب، هم علمونش نکر است، هم من الکتابش من بعضی است، یه علمی از کتاب خودش، یعنی یه علم اندکی از گوشه ای از کتاب خودش. اما اینجا میفرماید عنده علم الکتاب، علم الکتاب عام معرفه است، تمام علم کتاب، اونم کتاب قرآن با کتاب اون. حضرت فرمود حالا برای اینکه روشن بشه فرمود علم اون در مقابل علم امیر المومنین الا به قدر ما تأخذ البعوزتو به جناح ها من ماء البحر، به اندازه ای که یک پشه بالشو با آب دریا خیس کنه، اون نم بال پشه در مقابل اقیانوس چقدره؟ این تفاوت علم او و علم امیر المومنینه. بنده عبا دارم از این که اینجوری حرف بزنم خیلی وقتا، البته گرچه این نوع صحبت ها محبت اهل بیتو در دلها زیاد میکنه، اما همیشه دلم میخواد یه حاشیه بش بزنم نقصش کامل بشه. حاشیهش اینه که ما داریم ما تعریف امیرالمومنین رو نمی کنیم، تعریف مسیر رو داریم میکنیم. یعنی این مسیریه که اون رفته این گونه شده به ما داره میگه بیا تعالوا نتلو علیکم. یعنی ما اگه تو این مسیر بریم ما میشیم تبیان و لکل شه. بعد فرمود که الا ان امیرالمومنین فرمود الا ان الذی هبت به آدم من السما، اون علمی که آدم با اون هبوط کرد، و جمیع اما فضلت به نبیون، و تمام برتری های انبیا تا خاتم النبیین فی اطرت خاتم النبیین، همه اون کمالات در خاندان اهل بیت است. صلوات ختم می فرمایید. باز فرمود که انی لاعلم ما فی السماوات، آنچه در آسمان هاست می دانم، و اعلم ما فی الارضین، آنچه در زمین هاست می دانم، اعلم ما فی الجنت و اعلم ما فی النار، آنچه در بهشت و جهنم است همه را می شناسم، و اعلم ما کان و ما یکون، آنچه که بوده و آنچه خواهد بود همه را می دانم. ثم مکث هنیعتن، اندکی صبر کرد، فرعا ان ذلک کبر علی من سمعه، حضرت احساس کرد که شنونده بهش ثقیل اومد این مطلب، فقال فرمود علم تو من کتاب الله، اینو از کتاب خدا میدانم، چرا که ان الله یقول فیه تبیان و تبیان و کل شی، تبیان هر چیزی در کتاب خداست. و در صفت ششم و هفتم که صفات پایانیه میفرماید و اوصیاء نبی الله و ذریه رسول الله، یه توضیح کوتاه هم راجع به این عرض کنم، در این عبارت ها هیچ کدوم از این عبارت ها الفاظ روزمره ما نیست. وصی رسول خدا، نه وصی رسول خدا در اموالی که از پیغمبر مانده، نه ذریه رسول خدا فقط در نسبت خونی. چرا؟ چون خود بزرگوارشون فرمودن که نادا نوحون فقال رب ان ابنی من اهلی، جناب نوح خداوند رو مورد ندا قرار داد که خدایا این پسر من از خاندان منه، و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، تو وعده حق دادی. قال یا نوح انه لیس من اهلک، ای نوح این اهل تو نیست، از خانواده تو نیست، انه عمل غیر صالح، فقط قرآن میتونه اینطوری حرف بزنه، نگفت انه عامل غیر صالح، عمل غیر صالح، این عمل غیر صالح، یعنی عامل وقتی به یه عملی مکررن عمل میکنه خودش میشه اون عمل. قرآن اول میگه عمل صالح، بعد میگه صالحین، یعنی انسان در اثر انجام عمل صالح خودش صالح میشه، اون شده عمل غیر صالح. اونی که خاندان توست عمل صالحه، لذا سلمان جزء اهل بیت، ولی پسر نوح جز خاندان نوح نیست. اون وقت حضرت فرمود که فرمود پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منه، گرچه ولادت خودش یه شرفه، انتصاب خودش شرفه، فرمود اما آنچه که در نزد من محبوب تره ولایت علی ابن ابی طالبه، لأن ولایتی لعلی ابن ابی طالب فرضون و ولادتی منه فضلون، ولادت من یک فضیلته اما ولایت او بر من واجبه. پس در این صفت ششم و هفتم هم ما عرضه می داریم اوصیاء نبی الله و ذریه رسول الله و رحمت الله و برکاته. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده.